استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که جنازه یوسف حلیم رئیس سابق ستر محکمه به افغانستان انتقال خواهد شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در توییتر خود نوشته که به سفارت افغانستان در امارات دستور داده شده تا در مورد انتقال جنازه با خانواده آقای حلیم هماهنگی لازمی را انجام دهد. محمد یوسف حلیم رئیس سابق ستر محکمه و قاضی القضات حکومت مخلوع افغانستان دوشنبه گذشته در سن 63 سالگی در ابوظبی درگذشت. بر اساس گزارش ها آقای حلیم بر اثر سکته قلبی در یک کمپ پناهجویان وفات کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر اتهام وارد می کند که طالبان با استفاده از تمام امکانات خود از اعتراضات زنان جلوگیری می کنند. اعلامیه این سازمان به حبس 3 تن از زنان معترض اشاره نموده، ادعا می کند که در زندان با آنها خشونت صورت گرفته است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان در اعلامیه می گوید طالبان از زنان معترض احساس خطر کرده، نهایت تلاش می کنند که صدای آنها را خاموش کنند. اعلامیه از 3 زن به شمول تمنا پریانی یادآور می شود که قبلا از سوی طالبان بازداشت شده بودند و هر یکی آنها گفته بود که مورد خشونت شدید قرار گرفته است. آنها اتهام وارد کرده بودند که در حبس مورد لاتوکوب قرار گرفتند تا اینکه شوک‌های برقی هم داده شدند. اگرچه طالبان در برابر این اعلامیه هنوز کدام واکنش نشان ندادند، ولی قبل از این ادعای خشونت با زنان را رد کردند. 2 فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراض‌ها از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، دوستان نیک یوسفی فیلمساز ایرانی با نشر یک ویدیو ادعا کردند که او از سوی پلیس در 16 اکتبر بازداشت شد. هفته گذشته یوسفی در توییتر گفته بود که تهران را ترک و تلفنش را هم خاموش کرده تا از سوی مخبران نیروهای امنیتی بازداشت نشود. از سوی دیگر نیروهای امنیتی ایران مژگان ایلانلو یک مستندساز را هم بازداشت کردند. او پیش از این تصویرش را در حالی که در سرکهای تهران بدون حجاب قدم می‌زد در شبکه اینستاگرام نشر کرده بود. 5 هفته پی هم است که اعتراض‌های سرتاسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی که نیروهای امنیتی به قتل او متهم شدند ادامه داشته است. و پلیس نروژ از دستگیری یک شهروند روسیه به اتهام پرواز غیرقانونی یک طیاره بی پیلوت در مجمع الجزایر سوالابارد در قطب شمال خبر داده است. آندری یاکونین، پسر رئیس سابق اداره راه آهن روسیه، 7 روسی است که در چند روز گذشته به اتهام پروازهای غیرقانونی طیارات بی پیلوت و یا عکس گرفتن در مناطق ممنوعه در نروژ دستگیر می شود. یوناس گاراستور، صدر اعظم نروژ، دیروز ادارات استخباراتی خارجی را در عقب این پروازهای غیرقانونی طیارات بی پیلوت دانسته آن را غیر پذیرفتنی خواند. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، نروژ و چندین کشور غربی دیگر روسها و نهادهای روسی را از پرواز طیارات به شمول طیارات بی پیلوت بر حریم هواییشان منع کردند. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم. ما تنها نیم، بلکه تمام زنایی که کار میکردن و مصارف خانه خود تهیه میکردن به فامیل خودن، دیگه همه ما بیکار شدیم.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان خیلی کوچک شده و با چالش های جدی روبروست.
تقریبا تمامی سناریوها به اتکای ادامه کمک های بین المللی تاکید میکنند.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین خواهیم داشت. احوال کودکان کارگر خیابانی را هم میگیریم.
برادر کلان نداشتم، پدر نداشتم که به ما یعنی روزی پیدا کنه. خودم به مثل مرد وری بلند شدم و یک کسب را انجام دادم.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار شکست سکوت را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه دوستان زنان در افغانستان از عدم دسترسی زنان به حقوق بشری و اساسیشان در این کشور و محدودیت‌های روز افزون در برابر آنها ابراز نگرانی می‌کنند. این گروه در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواسته که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب را بر روی دختران باز کنند. این گروه همچنین از جامعه جهانی به ویژه سرمنشی ملل متحد و نمایندگی این سازمان در افغانستان می‌خواهد که در این زمینه با طالبان صحبت کنند. این اعلامیه گروه دوستان زنان در افغانستان که روز چهارشنبه منتشر شد از سوی نمایندگان 27 کشور عضو این گروه از جمله آمریکا، قطر، بریتانیا، ژاپن و امارات متحده عربی تایید شده است. طالبان به تازگی درباره این اعلامیه چیزی نگفتند، اما پیش از این بر فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران و کار برای زنان در چارچوب اسلام تعهد کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مریم که باشنده ولایت کابل است، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت، اما به گفته او با حاکمیت طالبان خانه نشین شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر او شده است.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم. ما تنها نیم بلکه تمام زنایی که کار میکنن و مصارف خانه خود تهیه میکنن به فامیل خودن، دیگه همه ما بیکار شدیم و دیگه نمیفهمیم که چطور میشه مصارف فامیل ما، اطفال، خانواده ای همه.
مریم از حکومت طالبان میخواهد که محدودیت های وضع شده بر زنان افغان را بردارند تا آنها بتوانند کار کنند و مصارف خانواده ایشان را تامین کنند. میترای 18 ساله که او نیز باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف 12 است میگوید جامعه بدون فعالیت دختران و زنان در خطر است. میترا از حکومت طالبان میخواهد تا دروازه مکاتب را بر روی دختران باز کنند.
مدت 1.5 سال است که درهای مکاتب برای ما دخترها بسته است و ما در خانه هستیم و هیچ گونه تلاش ها برای باز شدن مکاتب صورت نگرفته و ما واقعا ناامیدانه در خانه نشستیم و اگر روند این گونه پیش بره، یک جامعه بدون فعالیت بانوان دختران رو به خطر است. ما از مقامای بالا خواهش میکنم که مکاتب برای ما باز بکنه تا ما بتونیم تحصیل بکنیم، تا ما بتونیم به مون آرزوهایی که داریم برسیم و یک جامعه درخشان، یک آینده درخشان داشته باشیم.
پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. بیشتر زنان از کار محروم شدند و اجازه سفر طولانی تر بدون محرم را ندارند. حجاب بر آنها اجباری شده، حتی مجریان زن در رسانه ها نیز باید با چهره پوشیده ظاهر شوند. هرچند نگرانی های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان در پیوند به محدودیت ها مطرح شده، اما تا کنون هیچ تغییر مثبت به میان نامده است. به تازگی گروه دوستان زنان در افغانستان در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواستند که هر چه زودتر دروازه های مکاتب را بر روی دختران باز کنند. گروه دوستان زنان در این اعلامیه از عدم دسترسی زنان به حقوق بشری و اساسیشان و افزایش محدودیت‌ها در برابر آنها ابراز نگرانی کرده است. این اعلامیه گروه دوستان زنان در افغانستان که روز چهارشنبه منتشر شده از سوی کشورهای عضو این گروه از جمله آمریکا، قطر، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، بنگلادش، بلژیم، کانادا، فرانسه، جرمنی، هنگری، اندونزیا، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، نروژ، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویدن، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی و شماری از نمایندگان کشورهای دیگر تایید شده است. در این اعلامیه از جامعه جهانی به ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و نمایندگی این سازمان در افغانستان خواسته شده که در چارچوب اصول در مورد مشکلات زنان و آموزش دختران با طالبان گفتگو کنند. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است روزا اوتونبایوا رئیس این دفتر با شماری از زنان افغان دیدار کرده است. یونما در صفحه توییترش نوشته است در این دیدار در مورد مسائل مختلف به ویژه جلوگیری از افزایش محدودیت‌ها در برابر زنان و دسترسی به حق آموزش بحث شده است. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی طالبان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما طالبان پیش از این بر فراهم کردن زمینه کار برای زنان و زمینه آموزش برای دختران در چارچوب شریعت اسلامی تعهد کردند. گفتنی است امروز در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان نیز بحث خواهد شد.
نشست همسایگان افغانستان در ایران درست. در نشست اکتبر پارسال همسایگان خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدند. طالبان این خواست را چقدر برآورده کردند؟ حال گام بعدی چیست؟ در برنامه امروز در امواج آزادی از 3 تا 4 به وقت افغانستان در این مورد با کارشناسان گپ می‌زنیم. شما هم می توانید به این شماره واتساپ ما پیام بفرستید. 0042-21-12-46-01.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان خیلی کوچک شده و با چالش‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش مفصل گفته که اقتصاد افغانستان خود را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، اما باز هم موانعی وجود دارند. همزمان با این، یک مقام ارشد حکومت طالبان گفته که در بیش از یک سال گذشته کار بنیادی نکردند که قناعت مردم را فراهم کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان بانک خودش را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، باز هم با چالش‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش تازه گفته که جدا شدن افغانستان از اقتصاد جهانی موانع بزرگ را برای این کشور به میان آورده است. ملندا گود رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی شب گذشته در پیام بر رادیو آزادی برخی آمار را شریک کرد و چند پیش بینی هم در مورد اقتصاد افغانستان داشت.
تقریبا تمامی سناریوها به اتکای ادامه کمک های بین المللی تاکید می کند، اما در این مورد به اقدام های گسترده و راهبرد دوامدار از سوی اداره موقت طالبان نیاز است. اقدام هایی که فرصت های اقتصادی و تجارت و همچنان برای خانواده ها اشتغال زایی را فراهم می کند. همین آینده افغانستان است.
رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی همچنان گفته که در سلسله از اقدام ها باید محدودیت های جنسیتی رفع شود، خدمات عامه مالی افزایش یابد، از طریق سرمایه گذاری کسب و کار ایجاد و در نهایت محدودیت ها بر سکتور مالی رفع شود. در این روز ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مراسم گشایش نمایشگاه چهارروزه صنایع داخلی در بادامباغ کابل دیروز گفت که در یک سال گذشته کار از سوی آنها صورت نگرفته که قناعت مردم را فراهم کند.
ملت تا حالا قانع نشده، سرتان باید باز شود. ما تا حالا برای آنها خدمات را فراهم نکرده ایم، تنها کار نمونه‌ای انجام داده ایم. ما باید به آنها شرایط را فراهم کنیم که باز دست به سوی جهانیان دراز نکنند.
در گزارش تازه بانک جهانی که در مورد رشد اقتصادی افغانستان روز سه‌شنبه نشر شده آمده است، اقتصاد این کشور که به دنبال تحولات اگست سال 2021 حدود 20% رکود داشت، اکنون در وضعیت تازه عادی قرار دارد. در گزارش گفته شده که در بخش خدمات عامه کاهش قابل توجه آمده، خانواده ها عواید کم دارند و در نهایت بنابر کاهش تقاضا مصرف هم کاهش یافته. از سوی دیگر هم با باور بانک جهانی موانع در بخش سیستم پرداخت و محدودیت ها در بخش اکمالات فعالیت سکتور خصوصی را با موانع روبرو کرده است. با این هم بانک جهانی گفته که در یک سال گذشته بنابر کمک های بشری و مالی بین المللی با افغانستان در کاهش تأثیر منفی وضعیت کمک کرده است. از انگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، کمک‌های بین المللی تا حد خیلی زیاد کاهش یافت. سیستم بانکی افغانستان با تحریم‌ها روبرو شد، سرمایه گذاری خیلی کاهش یافت و در نتیجه مردم با مشکل خیلی بزرگ مالی و اقتصادی روبرو شدند. اکنون بانک جهانی به این نتیجه رسیده که اقتصاد افغانستان در مقایسه با گذشته خیلی کوچک شده است.
گزارش تازه بانک جهانی اقتصاد افغانستان را مملو از آزمون دانسته می گوید که با کاهش تقاضا مصارف هم خیلی کمتر شده است. به باور بانک جهانی اکنون اقتصاد افغانستان در مقایسه با گذشته خیلی کوچک شده است. همکارم جاوید نیمی با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کرده، نخست دیدگاه او را در مورد گزارش بانک جهانی پرسیده است.
متاسفانه گزارش بانک جهانی در مورد کوچک شدن اقتصاد افغانستان درست است و ما اثرات از او را به چشم سر مشاهده می کنیم. بیکاری به اوج خود رسیده، فقر به نهایت زیاد شده، گرسنگی مردم مضاعف شده، ناامیدی از آینده انکشاف اقتصادی به صفر تقرب کرده. هیچ یک از سرمایه‌گذارهای جدی حاضر نیستند که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند و افغانستان از سیستم مالی جهانی تقریبا حذف شده. ما از سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کرده نمیتونیم، از مؤسسات بزرگ بین‌المللی استقراض کرده نمیتونیم، کمک های جامعه بین‌المللی به افغانستان قطع شده و فقط محدود شده به یک اندازه کمک های بشر دوستانه که او هم ماهیت اضطراری داره و برای اساسات اقتصاد و بازسازی اقتصاد و انکشاف اقتصادی کدام نقش نداره.
خب جناب حافظی، زمانی که بانک جهانی گفته اقتصاد افغانستان کوچک شده، ای به چی معناست؟
اقتصاد افغانستان به اساس برآورد بانک جهانی بین 30-35% کوچکتر شده. 30-35% در حدود 7 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی کاسته شده و ای درست است به خاطر از ای که در بخش خدمات مخصوصا ترانسپورت زمینی و هوایی و همچنان در مورد کاهش تولیدات زراعتی به خاطر خوش‌سالی‌ها و نبود یک زراعت مکانیزه و مدرن که سیستم آبیاری داشته باشه و متکی به طبیعت نباشه، او هم کاهش یافته به نهایت و در پالوی از او تولید سنتی افغانستان هم قراره که همکارای ما در اتاق سنت و معدن گفتن در حدود 40-50% مجموعی کارخانجات که در افغانستان فعال بود به دلیل بی‌ثبات بودن انرژی که برق باشه و دیگر نوع انرژی و همچنان به خاطر بی‌بهره بودن از سیستم بانکی جهانی و از اقتصاد مالی جهان دور بودن سبب شده که صنایع هم صدمه زیاد ببینند.
آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری درباره گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت اوکراین می‌خواهد بار دیگر در مصرف برق صرفه‌جویی کند. همزمان اتحادیه اروپا در نشست امروز خود این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه می‌تواند در کنار کمک به اوکراین به مشکل انرژی خود نیز رسیدگی کند. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
برای اولین بار از زمان حمله روسیه به اوکراین، مقام‌های اوکراین می‌خواهند که مصرف برق را محدود کنند. این اقدام برای صرفه‌جویی برق در حال اتخاذ میشه که زمستان در راه است و تأسیسات انرژی اوکراین در جریان حمله‌های هوایی روسیه آسیب دیده. یک مقام اوکراین امروز گفت که یک مرکز تولید انرژی در منطقه نیپروپتروفسک در جریان حمله اخیر روسیه آسیب دیده. پیش از این به گفته یک مقام دیگر، یک نیروگاه زغال سنگ در شهر در غرب اوکراین در جریان حمله راکتی آسیب دیده بود. این مرکز برای 5 میلیون نفر در غرب اوکراین برق میرسانه. به گفته مقامات اوکراین محدودیت برق بین 7-11 صبح خواهد بود. به دلیل حمله غیر معجی روسیه به اوکراین، مشکل انرژی در کل اروپا وجود داره و برای حل این مشکل رهبران اتحادیه اروپا امروز برای دومین بار در دو هفته اخیر در بروکسل گرد هم می آیند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار کاهش قیمت انرژی هستند، اما در این مورد توافق ندارند. گروه متشکل از 15 کشور از جمله فرانسه و پولند موافق کاهش هزینه انرژی هستند، اما قدرت‌های بزرگ اقتصادی اروپا مانند آلمان و هلند با این پیشنهاد مخالف هستند. انتظار می‌رود که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر خرید گاز مایع به توافق برسند. همچنین انتظار می‌رود که در این اجلاس درباره چگونگی حمایت از اوکراین هم بحث شود. در نتیجه حمله‌های راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین آسیب رسیده. کمیسیون اروپا در ماه می وعده 9 میلیارد یورو اعانه و قرضه به اوکراین داده بود، اما هنوز تنها 3 میلیارد یورو داده شده.
بیشتر از خبر.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود تاکید کرده که برای ایجاد ثبات در افغانستان به پروژه های عملی بازسازی و زیربنایی نیاز است. در مقاله آمده است طالبان خوب می فهمند که چگونه جنگ کنند، اما به باور نویسنده آنها راه های حکومتداری را بلد نیستند. در دوام مطلب می خوانیم که کشورهای غربی و در صدر آنها آمریکا می خواهند از افغانها حمایت کنند، ولی به نظر نویسنده چون حکومت طالبان در جامعه بین المللی مشروعیت و رسمیت ندارد، کمک به اتباع آن هم با مشکلات روبرو می باشد. نویسنده برای کمک به مردم عام افغانستان عملی کردن پروژه های زیربنایی و بازسازی را مهم می خواند، اما این شرط را پیشنهاد می کند که در عملی کردن این پروژه ها باید طالبان هم به یک ترتیب داخل باشند تا پروژه به طور استاندارد عملی شود و شفافیت در آن مد نظر گرفته شود. در پهلوی پروژه های بازسازی شبکه زراعت که ستون فقرات اقتصاد افغانستان حساب می شود، به باور نویسنده باید تقویه شود. تقسیم تخم های اصلاح شده به دهاقین و اصلی و مکانیزه ساختن سکتور زراعت راه های دیگر تقویه مردم عام افغانستان خوانده شده. تولید برق در داخل افغانستان، سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت و حمایت از پروژه های تعلیمی بخش های دیگری هستند که به نظر فارن پالیسی جهانیان می توانند به خاطر کمک به مردم افغانستان عملی کنند. نشریه دیپلمات در یک مقاله تحلیلی به روابط قبلی و فعلی بین طالبان و پاکستان نظری انداخته است. در مقاله آمده است که پاکستان دو بار در بخش به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سهم داشت، هم در سال 1996 و هم در سال 2021. نویسنده می گوید در حال حاضر حکومت پاکستان از طالبان پشتیبانی نمی کند، زیرا به نظر نویسنده طالبان از کنترل پاکستان خارج شدند. در ادامه مطلب می خوانیم که طالبان اکنون رابط خود را با قطر، ایران، امارات متحده عرب، روسیه و چین نزدیک ساخته و با آمریکا و هند هم مستقیما در تعامل می باشند. نویسنده همین رابط گسترده را دلیل آن می داند که طالبان از تأثیر مستقیم پاکستان بیرون شدند. دیپلمات می نویسد پاکستان اکنون وارخطا است و به همین دلیل برعکس دفعه قبل تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
شماری از کودکان کارگر خیابانی می گویند که حکومت طالبان آنان را از کار منع کرده، اما هیچ گونه کمکی هم به آنها نمی کند. این کودکان که در انتظار برگشت به کار در سرک ها هستند می گویند که طالبان به آنان وعده کارت توزیع غذا داده بودند، اما اینک با گذشت یک ماه تا کنون چیزی دریافت نکردند. همکارم با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
برادر کلان نداشتم، پدر نداشتم که به ما یعنی روزی پیدا کنه. خودم به مثل مردوری بلند شدم و یک کسب انجام دادم. که
مریم که تازه آمان کودکیش را سپری می کند، به جای درس و مشق و بازی های کودکانه به فکر برگشت به کار در جاده های کابل است. کاری که چند پیش انجام می داد، فروش قلم یا خودکار در جاده های کابل. مریم به رادیو آزادی می گوید که افراد طالبان او را از کار منع کردند، اما با وعده کمکی که به او و خانواده اش کرده بودند عمل نکردند.
در بار دوم که ما را گرفت ما برایشان عذر کردیم که ما را ایلاک ما را گفتن که قبلا گفته بودم کارده ما وجود میکنیم. ما گفتیم یک ما شد از شما هیچ خبری نشد، چرا با ما کار ما وجود نکردی؟ ما را چهار روز در زندان پل چرخی انداخت و هیچ خبری نشد و بعد از چهار روز مادرای ما پشت ما آمد تا ما را آزاد کرد. وقتی خانواده ما مثل مادرم آمده بود در پشتم، چون پدرم نداشتم، مادرم آمد پشتم با بسیار ضربه شدید به دستش در هر جایش کوبیده بودن، چون چرا پشت دخترت آمدی؟ باید تو دخترت نمیماندی.
کرشمه و مرتضی دو کودک کارگر دیگر در جاده های کابل روایت مشابه دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند
ما یک دفعه طالبا ما را برد به مدی که دیگه دفعه که ما یک ما از خانه نبرمدیم و هیچ نداشتیم. ما که رفتیم دیگه دفعه که ما را گرفت ما رفتیم که بر شما کارت مواد جور میکنیم، بر ما کارت موادم جور نکرد. ما پدر ندارم، خودم نانوار خانه هستم. اگه ما سجق فروشی نکنیم نان خانه را کی پیدا کنه بر ما؟ گشنه میمانیم میمریم.
اسفندی میکنم در طرف چارایی شارنه طالبا یک پیره گرفت بای میتری که موقعیت گفته براتون کمک میکنیم، کارت مواد جور میکنیم، براتون دیگه کار نکنه. ما خوشحال شدیم از خانه دیگه نبر آمدیم که بر ما کمک میکنه. این 19-20 روز است که ما باز در کار بر آمدیم که طالبا در پیش روی مردم باز گیر موقعیت گفت بای میتری که در پیش روی مردم خوب بلد موقعیت 5 روز بندی موقعیت باز ننه آمد هرچی که گفتشانه وارم زد چی کد میگه شما چرا یار در کار میمونه.
این در حال است که حکومت طالبان اخیراً کمیته جمع‌آوری گداها را به دستور ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان ایجاد کرده و روند جمع‌آوری گداها را از شهر کابل آغاز کرده است. ریاست این کمیته را ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به عهده دارد. این که تاکنون برای چه تعداد از گداها کمک صورت گرفته، در این زمینه چه کار انجام شده است و در مورد بدرفتاری با کودکان کارگر خواستیم نظر سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل را داشته باشیم، اما آنان به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. اما یک ماه پیش بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که تا تاریخ 12 سنبله سال جاری به تعداد 3048 گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کردند و گفته او از این میان 2109 تنشان زنان هستند که پس از ارزیابی 629 تن آنها مستحق و به تعداد 1480 تن دیگرشان گداهای حرفه‌ای شناسایی شدند. به گفته کریمی در میان گداهای جمع‌آوری شده تعداد 656 تنشان کودک هستند که تعداد 269 تن آنها مستحق و 370 تن دیگرشان گداهای حرفه‌ای هستند. سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که تمام گداهای جمع‌آوری شده مستحق را به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی کردند که کمک‌های لازم از سوی نهادهای مسئول صورت خواهد گرفت. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان که حالا یک سال و چند ماه از آن می‌گذرد، فقر و بیکاری در این کشور به گونه‌ای بی‌پیشینه افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش سازمان‌های بین‌المللی بیش از 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود را نمیتونن مکمل بکنن. و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما و 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و معایندها به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچارهایی که برای ما نمرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزا را گفته بود که ما برای مردم کار را زمینی کار را فراهم میکنیم، امنیت بیاریم. متاسفانه که نیز امنی کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از این که کشت خون زیاد شوه، پیش از این که مردم بیکار شوه، شما به جای از این که ناق ناق از بعض دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید بر مردم شما فابریکه ها جور بکنین، بر مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشن معلول. قشن معلول قشتی از که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه حذف شده بود که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.